در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلخ است که لبریز حقایق شده است، زرد است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاریست که عاشق شده است. سلام میکنم خدمت دوستانم، عزیزانم، عصر پاییزیتون به خیر باشه انشاءالله. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و بهاری و سبز. به همه عزیزانمون، شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان خوب شبکه افق، شبکه جهانی ولایت و شبکه جامع جمع، با دل و جان سلام میکنم. خوشحالیم که در آغازین روز هفته با همیم، در کنار همیم و با احترام در محضر حاج حسینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت جناب علی به همه بینندگان عزیزی که از همه شبکه ها برنامه رو هر شبکه میبینن. مخلص همه عزیزان هست.
خدا انشالله شما رو حفظ کنه. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خدا انشالله این گفتگوی ما رو گفتگوی مفیدی قرار بده. در محضر امیرالمؤمنین هستیم، کلمات نورانی حضرت در نهج البلاغه شریف، و دیگه عادت کردیم حاج آقای حسینی رو که میبینیم یاد نهج البلاغه میفتیم و حکمت ها و نامه ها و خطبه ها. امروز هم سراپا گوشیم و بحث شما رو خواهیم شد.
مشکرم. ایا تو ماشه وقت ما اینو گفتیم یاد کنیم یه بار دیگه از مرحومات الله بهجت رضوان
الله علیه.
ما در محضرشون وقتی منبر میرفتیم از نهج البلاغه میخوندیم، ایشون بعد از منبر میفرمودن شما که از نهج البلاغه میخونید در حقیقت مردم پای منبر شما نیستن، پای منبر
امیرالمؤمنین
سلام الله علیه هستن. ما خوشحالیم که همه دست جمع نشستیم پای منبر نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه. حکمت خطبه 176، خطبه بسیار بسیار طولانیه، پیام های بسیار فراوانی داره، ولی چون ما بحثمون در آداب معاشرت هست این بخش از خطبه رو میخوانم. چون میدانید که از موضوعاتی که در آداب معاشرت خیلی مهمه این است که وقتی دور هم جمع میشیم کاری به کار دیگران نداشته باشیم. بدون آشنایی الان این همه نگاه دین، کلمات اهل بیت، دور هم جمع بشید، زیارت به هم دیگه، زیارت هم دیگه برید، سفره بیاندازید، ولی اینو یه آفاتی هم داره دیگه. یکی از آفاتش وقتی دور هم جمع میشیم اینه که اگه غیبت نکنیم حرف دیگه برای گفتن نداریم. خدا رحمت کنه به قول مرحومات العظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، میفرمایند وقتی جلسه می نشینید نبض جلسه رو خودتون به دست بگیرید. نه به این معنا که ما خودمون رو تحمیل کنیم هر چی من دلم میخواد تو اون جلسه مطرح بشه، نه. اگر میبینید جلسه از مسیر خدایی داره فاصله میگیره، دنبال غیبت و بدگویی دیگرانه، شما جلوش
درست هدایتش کنید.
احسن. و الا به عکس این که ما بعضی فکر میکنه آقا مجلس باید مطابق میل ما، نه، در حالات رسول خدا یه اخلاق بسیار 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 زیبای پیامبر این بود، اون شخصیت اول عالم آفرینش که هر کلامش در بود و اگر یک کلام از پیامبر بیشتر برای ما باقی میموند چه راههایی برای ما باز میشد. ولی توی جلسه که می نشستن در حالات حضرت هست، حضرت به میل مخاطبین جلسه گفتگو رو ادامه می دادن. در روایت هست اگر اینا شروع میکردن راجع به حرفای دنیایی، حالا نرخ ها چقدر، قیمت ها چقدر، کشاورز همونو حضرت ادامه میدادن، اگر از آخرت میگفتن حضرت از آخر همونو ادامه، یعنی خودشون تحمیل نمیکردن. بعضی حالتشون اینجوریه، فکر میکنن تو مجلس باید فقط حرف ما باید، اون موضوعی که ما انتخاب میکنیم. رسول خدا اینجوری نبود. ولی در این حال اگر مجلس، در حالات بعضی از اصحاب هست، اصحاب امام صادق علیه السلام توی مهمانی که میرفتن، اگر اهل مجلس گرفتار غیبت میشدن، بار اول تذکر، بار دوم، اینا ادام جلسه رو ترک میکردن، با میشدن میرفتن. لذا امیر مومنون در حقیقت که از آداب معاشرت اینه: یا ایها الناس توبا لمن، پایان خطبه 176، توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که عیوب خودش او رو از پرداختن به عیوب مردم باز میداره.
چه حیفم میاد نگم، توی یه جمعی بزرگ عزیزی نشسته بود، خیلی هم لطیف بود، یه وقتی که بحث همینجوری منحرف میشد، صحبت اینو میشد، میگم آقا جون بلش کن، حرف خودمونو بزنیم.
احسن احسن. حالا منم یادم اومد این قصر، خدا رحمت کنه، رحمت الله حق شناس، در حالات ایشون میدم رضوان الله علیه، ایشون وقتی از این گاری دستی ها گرفته بودن، میگفت کتاب ببرن یه جایی بدن تحویل بدم. تو مسیر که میرفتن، این آقایی که گاری رو میبرد، با اینکه ایشون هم کرایه رو کامل داده بودن، شاید چیز اضافه هم داده بودن، هی چیز میگفت و قر میزد و آره بدگویی میکرد به آقای آیت الله حق شناس. باری که تحمیل دادن برگشتن، این آقایی که همراه آیت الله حق شناس بود، شروع کرد به یکی آقا این کارگره دیدی، گفت داداش جون حرفشو نزن که به غیبت کشیده میشه، حرفشو نزن که به غیبت کشیده میشه. حالا الانم حتی خدا رحمت کنه، شما فرمودینم بگم، مرحوم آیت الله حاج حسین قمی رضوان الله علیه، در حالاتش میدم شاگردانشون وقتی میمدن یه صحبت کسی رو مطرح میکردن، ایشون میگم آقا حرف کسی رو نزنید، و همین تذکر شاگردان ناراحت میشد، اون اصلا ما چی گفتیم، اصلا شما میدونید ما چی میخوایم بگیم، جلو جلو میگم غیبت نکنید، ما غیبت نکردیم، میفرمایید مواظب باشید ادامه ندید که به غیبت کشیده میشه. یاد کنم خدا رحمت کند مرحوم آقای مهندسی رضوان الله علیه، که واقعا سمت خدا با نام ایشون و با کلام بیان زیبای ایشون آغاز شد، رحمت الله علیه. من شنیدم خانواده‌اش میگفتن مرحوم آقای مهندسی تو خونه اگر حرفی زده میشد که بوی غیبت ازش میامد، اجازه نمیدادن، میگفتن تعطیلش بکنین، تمامش کنین. باز این داستان رو یادتون باشه، 14 خرداد که روز ارتحال امام رضوان الله علیه بود، از امام نقل کردم که امام گاهی میدن که دختر خانوماشون مثلا دور هم جمع شدن، دیشب مهمانی رفتن، دارن از اون مهمونی تعریف میکنن که مثلا حالا چه لباس، امام میفهم حرف خودتونو بزنید، چرا حرف دیگرانو میزنید. گفتن آقا ما داریم خود تعریف مهمونیم. گفت میدونم، ولی ممکنه کم کم به غیبت کشیده بشه. ببینید،
یعنی از زمینه هاش هم باید پرهیز کرد.
ممکنه کم کم به غیبت کشید، حرف خودتون چی کار به حرف دیگران دارید. تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس و تو بال من لزم بیته و اکل قوته و اشتغل بطاعت ربه و بکا علی خطیئته. خوش به حال اونایی که ملازم خونه خودشون باشن، غذای خودشون رو مصرف کنن، مشغول طاعت خدا باشن، بر خطیه و گناه خودشون گریه کنن. ما هرچی گریه کنیم بر گناهان خودمون بازم کمه. کار به دیگران نداشته باشیم. بکا علی خطیئته، بر خطاهای خودمون گریه کنیم. فکان من نفسهی فی شغل و الناس منه فی راحته. فکان فی من نفسهی فی شغل، یعنی مشغول خودش باشیم. ما سراپامون بر خودم، سراپا عیبم، اینا رو حواسم به عیوب خودم باشه، چیکار به عیوب دیگران دارم. و الناس منه فی راحته، اگه انسان مشغول عیوب خودش باشه، وقت مردم دیگه دستش راحتن. اگه نه در خودش عیبی نبینه، میره سراغ مردم. ولی اگر در خودش عیب ببینه، باید اصلاح خودش، عیوب خودش انجام بده، مردم دستش در راحتن. یه بار دیگه این فراز رو بخونم: تو بال من لازم بیته، خوشا به حال اون کسی که ملازم خانه خودشه، اکل قوته، از قوت و غذای خودش استفاده کنه، و اشتغل به طاعت ربه، مشغول بندگی خدا باشه، و بکا علی خطیئته، بر خطای خودش گریه کنه. فکان من نفسه فی شغل، یعنی حواسش به خودش باشه، عیوب خودش، گرفتاری های خودش، و الناس منه فی راحته،
مردم دستش راحت باشه.
فقط یه نکته ای که حتما بینندگان هوشیار ما الان پیامک میدن تو رو خدا صبر کنید تا پیامک ندادید من توضیح بدم، میگن شما دارید آداب معاشرت رو میگین. امیر مؤمنان میفرماد توبال من لزم بیتهو، خوشبانی که تو خونه خودش بنشینه. پس چرا شما اینقدر سفارش میکنید که اهل رفت و آمد و معاشرت و... خب شارحی نهج البلاغه توضیح دادن، میدانید اسلام طرفدار اعتزال و خانه نشینی اینا نیست، روحانیت ما نداریم اصلا. پس چرا اینجا میگه لمن لازمه بیته؟ توضیح دادن گفتن یعنی دوری از دنیا پرستان یا دوری از کسی از جامعه فاسد، افراد فاسد، دوری از همین جلساتی که آدم بره تو جلسه گرفتار گناه و معصیت میشه، یا نه یه مدل دیگه عزلت داریم، عزلت برای خودسازی. رسول خدا این کار نکردن، پیامبر خدا قبل از بعثتشون در غار حرا مشغول عبودیت و تنها بودن. داستان حضرت موسی رو مثال زدن، مگه حضرت موسی چله نشینی نداشت؟ و وعدنا موسی
30
لیله و اتممناها به عشر. بنابراین قطعا اگر این بیان امیر مؤمنون رو با نگاه کلی اسلام که میگه اهل رفت و آمد باشید، اهل
یا لازم بیتهو یعنی سرش تو کار خودش باشه،
اونم یه معنا میشه، اینجوری هم معنا که، ولی مسلما نگاه دین
که بشینی یه جا با دیگران ارتباط نداشته باشی نیست.
بلافاصله من حدیثو بخونم که عزیزان شک نداشته باشن نگاه دین رو. حدیث در کافی مرحوم کلینی امیر مؤمنان، همین امیر مؤمنان میفرماد تزاورو، تزاورو این چی؟ یعنی به زیارت هم دیگه برید، که من بارها گفتم آقای شریف به هر حال من اعتقادم این است حتما اثر داره، مگه میشه اثر نداشته باشه؟ حالا این همه ما داریم راجع به سفره انداختن و دید و بازدید و مهمانی رفتن و هوای خویشاوندانه داشته باشین، سر سنتین چقدر من لذت میبرم از این، دلم میخواد هر جلسه به بهانه دوباره بخونم. سر سنتین اگه شده 2 سال راه بری، برو به پدر مادرت نیکی کن. 2 سال سر سنتن بر ارحامک، اگه شده 1 سال رفت و آمد بکنی، رفت و آمد کن به خویشاوندانت سر بزن. 2 سال برای پدر مادر، کی الان فاصلش با پدر مادرش
2 ساله،
مسیر 2 ساله هست. عرض کردم الان گاهی تو این تهران میگه آقا رفتی آج آقا شما خبر نداری با این ترافیکی که تو تهران، ما شمال تهران زندگی میکنیم، پدر مادرمون اون جواب مرد قصاب میگن کجا میگن نمیدونم، الان اسم اینا رو میاریم گاهی گله میکنم آقا چرا اینجا رو شما جنوبی ترین نقطه شهر معرفی کردی؟ نه از اونجا هم جنوبی تر داریم ما، حالا هر نقطه
مثال دیگه باید.
مثال داریم میزنیم. آقا یه وقت من گفتم مثلا نازی آباد، آقا چرا اینا نازی آباد که جنوبی ترین شهر نیست، از اونجا پایین تر هم هستش. حالا میگه آقا من در شمالی ترین نقطه شهر زندگی میکنم، پدر مادر من در 3 ساعت باید برم تا 2 ساعت تو ترافیک گیر میکنم به پدر مادرم سر بزنم. عزیز من اگه باور داریم امیر مؤمنان فرد سر سنتین، نه 2 ساعت، نه 2 روز، نه 2 ماه، شده 2 سال راه بری، برو به پدر مادرت سر بزن. شده 1 سال یه مسیری رو باید طی کنی، طی بکن به ارحامت، برادرت، خیشان سر بزن. قطعا اینو باید تو کلمات اثر داره، من مطمئنم. خواهش میکنم بینندگانم به ما پیام بدن، ما خوشحال بشیم آثار کلمات اهل بیت علیهم السلام رو ببینیم. یا بحث اطعام که انقدر سفارش کردیم و روایتشو خوندیم، امروز هم باز اشاره میکنم و متاسفانه یک معروف بسیار بسیار ارزشمندی است که فراموش شده در جامعه ما. ببینید امام امیر مؤمنون تزاورو، تزاور این چه؟ به زیارت هم دیگه برید. چرا؟ فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم، دلتون زنده میشه. هی میشینی تو خونه، این بازی‌های مجازی هم که مشکل مصیبتی شده و همش سرشون تو این اصلا دیگه این اجتماعات به هم میخوره دیگه، همش سرش تو گوشی و این سایت و اون سایت و این،
نگران 10 سال آینده هم.
پناه بر خدا دیگه چی میمونه واقعا، اصلا اجتماعاتمون داره به هم میخوره. ان فی زیارتکم احیاء لقلوب، دل چاد میشه بابا، بزن از خونه بیرون، برو به برادر. آقای شریعتی من خجالت میکشم اینو بگم ولی چاره ای ندارم. الان شما خودتون بنده، شما بپرسید، از بچه هاتون بپرسید. من گاهی سوال میکنم از بچه ها، نوه عمو تو میشناسی؟ میگه کیه گفتی؟ نوه عمو، خودت نوه عمو رو میشناسی که از من میپرسی نوه عمو کیه؟ خیلی بده. اینا آسیب های رفت و آمدهایی است که تعطیل شده. دو سال کرونا که بهانه خوبی بود، حالا که کرونا تمام شده دیگه بهانه های دیگه ادامه داره دیگه. من خواهش میکنم اگر نگاه دینو میخواید، تو رو خدا بهانه بزنیم کنار. این کلام امیر مؤمنان، تزاورو به زیارت هم برید، فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم.
وقتای حالت خوب نیست، حوصله مهمون نداری، یهو یه مهمانی اجبارا میاد خونه شما، دیگه چاره‌ای هم نداری. وقتی که میان تو اولش عصبانی هستی، ناراحتی، ولی وقتی اینا دارن میرن تو چقدر حالت خوبه.
بله. انسان دیگه است. بله. انسان از ماده انسه.
و ما فکر میکنیم اگر حالمون بده باید تنهایی سر کنیم همون حالو.
میدونید که بدترین شکنجه برای یه زندانی زندان
انفرادی است.
انفرادی. آقا خدا اینجوری خلق کرده. زندان انفرادی شکنجه است. باید تو هم باشیم، با هم باشیم، زیارت بریم، همدیگه رو ببینیم. احیاء لقلوبکم. الان شما این همه بیماری های روحی و روانی، شما الان خونه ای رو سراغ دارید، با کمال عذرخواهی میگم، خونه ای رو سراغ دارید که قرص آرام بخشوش مصرف نشه. تقریبا الان همین خونه ها قرص. چرا اینجوری شدیم؟ چون از اینا فاصله گرفتیم. بعد نیست حالا اینم بگم، عرض کنم که چند وقت میشه جوانی آمد پیش من گفت آقا ما می‌خواستیم ازدواج بکنیم، یه موردی تحقیق تفحص بررسی، همه چیز خوب. گفتم خب مبارکه دیگه که انشالله ازدواج، تاریخ عروسی که. گفتم فقط یه مشکل پیدا کردیم با اون که وقتی رفتیم آزمایش قبل از ازدواج، تو اون آزمایش نشون داده که عروس خانم قرص آرام بخش مصرف میکنه. عروس خانم مثلا دختر خانم 24-25 سال اومده با مشورت میکرد، میگه به نظر شما من ازدواج بکنم، دختر خانم آرام بخش مصرف میکنه. گفتم آقای داماد صادقانه بگو خودت مصرف میکنی یا نمیکنی؟ گفت منم مصرف. گفتم خب به پای هم پیر بشید ایشالله. شما مصرف میکنی، اونم مصرف میکنه. یه روزی آرام بخش مال سال خورده ها بود، الان تو هر خونه ای. چرا؟ چون از اینا فاصله گرفتیم. همون تو کی میبینی، برادر تو کی میبینی، بستگان تو کی میبینی؟ اونم محبت، الفت، صمیمیت. احیاء لقلوبکم. دو، ذکرا لاحادیثنا. معلوم میشه اهل بیت انتظار دارن وقتی ما دور هم جمع میشیم یه حدیثی خونده بشه. والا آخر 4 ساعت میخوای بشی چیکار میخوای بکنی؟ من خیلی میپسندم، شاید شما هم دیدید این جلسات خانوادگی بعضیا که دارن، حال به هر حال ماهانه، هفتگی، حال 2 ساعت 3 ساعت دور هم جمع میشن چی بگن؟ یه مسئله ای گفته میشه، یه حدیثی خونده میشه،
حکایتی، یه روایتی،
یه کسی رو گاهی دعوت میکنن یه موعظه اخلاقی داشته باشه. و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. احادیث ما شما رو به هم مهربان میکنه. خدا رحمت کنه علامه مجلسی فرموده چرا احادیث اهل بیت ما رو به هم مهربان میکنه؟ چون تا احادیث اهل بیت حقوق مؤمنین گفته میشه. آقا همسایه اینقدر به گردن همسایه حق داره، نمیدونم ارحام خیشا،
اصلا روابط ما رو تنظیم میکنه.
بله، صله ارحام گفته میشه. پس در مجالس احیاء دلهاتون هست، ذکر احادیث هست، و ذکر احادیث هم شما رو به هم با مهربان میکنه. فاین اخذتم بها، اگر به این احادیث عمل بکنید نجات پیدا میکنید. اینم یه جمله. اجازه بدید من یه چند تا از آداب، چون تو معاشرت بحث معاشرت هستیم، خیلی سریع چند تا از آداب معاشرت رو به طور کوتاه از روایات مختلف عرض کنم، بعد یه جمله دیگه از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم. ببینید خیلی تعبیر لطیفی هست. وقتی مهمان میاد برای شما، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن لا تقل لأخی که اذا دخل علیک اکلت اليوم شیئا. مهمون اومد خونت ازش نپرس غذا خوردی یا نخوردی. خونه بنده خدا
میگه نه، بله صرف شده.
قرب الیه ما اندک، از بیرون نمیخواد تهیه کنی،
هر چی داری
بیار. فان الجواد کل الجواد من بذل ما اندک. یه جمله معروفی، غایت الجود بذل الموجود، اوج جود و کرم هر چی داری بیار. پس یکی از آداب مهمان، عزیزان یادشون، چند تا ادب رو خیلی سریع از آداب میخوام عرض بکنم. یک، مهمان اومد نگو آقا چیزی خوردی یا نخوردی. اون بیچاره تو دروازه میگه نخوردم. شما غذا رو بیار، اگه خواست تناول میکنه، نخواست تناول نمیکنه. قرب الیه ما. دو، اذا اتاک اخوک فاتهی بما عنده. یه وقت شما مهمان دعوت میکنی، به مهمان با دعوت خودش، بدون دعوت خودش میاد. یادتون باشه من شنیدم بعضی از بزرگان به قدری مواظب بودن راجع به حقوق مهمان. وقتی میگفتن آقا مثلا یه مهمونی به ما نمیدید، ما گفته من دعوت بکنم، حقوق مهمان سنگینه، شما بیایید قدمتون رو چش، بی دعوت بیاید که من وظیفم اونقدر سنگین نباشه که شاید من از عهدش نتونم بر بیام. اینقدر مواظب. امیر مؤمنان فرمود اذا اتاک اخوک فاتهی به ما اندک. اگه بی دعوت خودش اومد، سرزده اومد، هر چی داشتی بیار. اما اذا دعوته فتکلم. اما اگه تو دعوتش کردی خب باید
دیگه سنگ تمام بشه.
حق سنگ تمام. تو در بعضی از روایات داریم که پشت سر کسی نمیشه حرف بزن مگر اینکه کسی دعوتت کرده باشه و کوتاهی کرده باشه. وقتی دعوتت کرد و کوتاهی کرد میشه پشت سرش بگی که آقای با اینکه ما رو دعوت کرد. مطلب سوم ادب
سنگ تمام هم به اندازه وسعت.
بله گفتیم خود حضرت هم فرمودن که نه به اون معنا که اون قبلا توضیح دادیم حالا چند رقم غذا بخواد درست کنه. ادب سوم باز امیر مؤمنان فرمود از زیاب آقا مهمونی چند روزه؟ خب بالاخره از شهر به شهر میان خونه جناب آقای شریعتی چند روز میشه مهمانی؟ فرمود از ضیافت و ثلاثت ایام. سه روز مهمانیه دیگه، بعد از سه روز دیگه این مهمان نیست، این دیگه صاحب خونه است دیگه، این دیگه بعد از سه روز
میتونی راحت باشی.
بله میتونی راحت باشی. فرمود روز اولش حق، روز دوم سومش هم تازه داری شما محب. اینم کسایی که میرن مهمونی یادشون اگه آقا اسلام اینقدر گفته مهمان گفتن دیگه، نگفتن که
یه در روز بالاخره
شما قصد عشره داشته باشی. باز جالبه در آداب مهمانی امیرمون حدیث در علل شیخ صدوق هست، فرمود اگر کسی وارد شهری شد این مهمان اون شهره. چقدر جالبه اصلا نگاه رو ببینید، اذا دخل الرجل بلدتن، کسی وارد شهر شد مهمان اون شهر، تمام اون اهل شهر در حقیقت بگن آقا مهمان ماست، که اصلا این حرفا دیگه خبری نیست. و به قدری مهمان احترام داره، به قدری مهمان احترام داره که این میزبان حق نداره بدون اجازه مهمانش روزه بگیره. خشک مقدسی در نیار، از شهرستان آقای محترم، از شهرستان برادر خواهر بستگان خویشاوندان اومدن ها خوش آمدی، ولی حالا فردا هبده ربیه، مثلا فردا 27 رجب، ما میخوایم به روزش برسیم. روزه میزبان با اجازه مهمان. شما روزه بگیریم بدبخت بنده خدا گرسنه، مهمان که نمیدونه روزه میگیره، از صبح تا شب ببینه شماها که روزه اید اینم روش نمیشه چیزی بخوره. رو انقدر مهمان احترام داره که اگر صاحبخونه میخواد روزه بگیره فرمود لا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن ضيفه، به اجازه مهمان. چرا نکنه وقت میچاره گرسنه باشه میل به غذا داشته باشه ملاحظه این روزه‌دارها رو انجام. و مهمان هم یادش باشه، ممکنه حالا مهمان رفت یه جایی و مهمانیست که دائم سفره میتونه روزه بگیره، گفتن مهمانم باید با اجازه صاحبخونه روزه بگیره، میزبان با اجازه مهمان روزه میگیره، مهمان
با هم به یه توافقی
به توافق اینقدر باید رعایت کرد. یه چیز جالبی هم که خیلی من مدت‌ها بود دنبال این حدیث میگشتم، وقت شنیده بودم، خب میدونید اینجا نمیشه ما چیز بخونیم بگیم آقا شنیدیم، بلافاصله پیامک آقا سند حدیث کجا هست. دیدم حدیث در وسایل شیخ الرعاملی، ایشون از منابع دیگری نقل کردن، منابع قدیمی. امام صادق علیه السلام تو کوچه داشتن، واقعا عجیبه ببین چقدر مراقب بودن. امام صادق علیه السلام تو کوچه میرفتن، آقازاده شون اسماعیل هم همراه حضرت بودن، یه کسی همراه امام بود، یکی از اصحاب امام همراه امام علیه السلام بود، رسیدن به خانه. پس امام صادق علیه السلام با یکی از اصحابشون پسرشون اسماعیل داشتن توی مسیری میرفتن، رسیدن به خانه امام صادق علیه السلام با این آقا خداحافظی کردن، آقا خداحافظ شما، رفتن منزل. داخل منزل که شدن اسماعیل به امام، پسر امام صادق، و امام صادق گفت آقا الله عرفت علیه دویه تعارف میزدی شما، حالا این آقا همچه خداحافظ شما. فرمود لم یکن، من آمادگی پذیرایی نداشتم. اینی اکره ان یکتب ان الله ارازم، اراز با این دوست ندارم خداوند من از کسانی قرار بگی تعارف بیجا. اینقدر اسلام رعایت میکنم یه تعارف بیجا. ببینید در کلمات اهل بیت این بحث هست که آیا مبالغه داریم یا نه. امام یه تعارف بیجا رو نمیگه. وقت ما در شب و روز، در شبان روز چقدر تعبیراتی داریم که قطعا با واقعیت فاصلش خیلی زیاد.
یه پاورقی من بزنم و این نکته رو یادآوری بکنم راجع به روزه ای که حاجا گفتم، مثالی که حاجا زدن در مورد روزه های مستحب بوده ها، ایام مثلا رجب و ایام ماه شعبان.
بله روزه مسروز واجبه که نه.
بله آره گفتم این وقت دوستان
شایبه اگه اینجوری باشه که همه مارمزون مهمون دعوت میکنن آره
به توافق هم نمیرسن.
خدا رحمت کنه، ما یه رفیقی داشتیم ایشون طول سال روزه میگرفت، رحمت الله علیه، طول سال روزه میگرفت غیر از ماه رمضان و از ماه رمضان. وقت بعضی من که روزه میگرفت ما با هم بودیم یه جایی، هر روز صبح می آمد و می گفتیم آقا اینجور صبحانه می خواهیم، یه تعارف بهش می زدیم، می گفت شما تعارف کردید من صبحانه. تقریبا طول سالیشون هر روز نیت روزه می کرد،
شما هم تعارف می کردید، هر روز هم افطار می کردیم،
هر روز هم می گفت ما ثواب روزه رو. ولی قطعا این شامل روزه واجب نمیشه. از تذکر شما خیلی ممنونم. حدیث باز از امیرمون سلام الله علیه در کافی شریف است. ببین چقدر زیباست این آداب. حق چون آقا میگه آقا شما نرفتی، برادر رفته مسافرت برگشته دیدنش نرفتی، میگه من خبر نشدم. حق علی المسلم اذا اراد سفرا ان یعلم اخوانه، شما میخوای بری مسافرت، حقش این است که شما به دیگران اعلام بکنی. وقتی برگشتی شما به گردن ما حق پیدا میکنی، ان یعتو ما به دیدن شما بیه. الان متاسفانه در بسیاری از رفت و آمدها، حالا عرض کردم مخصوصا دوستان صمیمی ارحام خیشاوندان، نه اون خبر میکنه ما رفتیم کربلا، وقتی اون خبر نکرد منم که خبر بشم که او رفتیم، میگم آقا با من خداحافظی نکرد که من برم دید. راست میگه، این تو روایت هست، در روایت هست، در آداب معاشرت هست. وقتی شما میریم مسافرت وظیفه شماست اعلام بکنی، یه زنگ بزن برادر خواهر ارهام دوستان خیشان من دارم میرم. وقتی برگشتی اونا وظیفه‌شونه که به دیدن شما بیان. باز از آداب معاشرت که اینم خیلی زیباست در حکمت‌های نهج البلاغه هست امیر مؤمنان سلام الله علیه، حکمت 402. میدونید تو جلساتی که ما نشستیم بالاخره بارها عرض کردیم آسیب‌هایی داره وقتی ما میگیم معاشرت، نشست و برخاست، مهمونی، باید به آسیباش هم توجه کنیم دیگه. یکی از آسیباش همین است که عرض کردیم حرف دیگران رو اون جلسه مفصل گفتیم، میشینیم حرف دیگران رو میزنیم، غیبت دیگران، این خوب نیست. یکی همین که باز در اون جلسه اشاره کردم این است که همه در هر موضوع اظهار نظر میکنن، گویا علم اول و آخر رو همه دارن. امیر مؤمنان توی جلسه نشسته بودن، امیر مؤمنانه، پدر همه ماست، باید به ما تذکر بدن. حکمت 402، قال علیه السلام لبعض مخاطبیه وقد تکلم بکلمت یستسقر مثله ان قول مثلها. این بلند پروازی کرد، یه حرفی که در حد این نبود. بابا اینقدر بی خودی اظهار نظر نکن. کی گفت شما علامه روزگاری؟ کی از ما انتظار داره که ما علم آسمان و زمین و تمام علوم پزشکی و نمیدونم صنعت و مهندسی و دینی و همه چیز ما باید داشته باشیم، تو همه چیز اظهار نظر بکنیم؟ من همینجا باز هشدار میدم، خواهش میکنم، تقاضا میکنم، عزیزان مراقب باشید. گاهی ما تو این الان دیگه جلسات یه مسئله دینی تو میپرسی همه اظهار نظر، آقا تو بلد نیستی چرا میگی؟ که از اصحاب امام صادق اسحاق ابن عمار، از اصحاب درجه یک امام صادق، بینندگان عزیز، آقا نشستیم دور هم 3 ساعت 4 ساعت شب نشینی مهمانی خوبه، ولی مواظب آفاتش باش. صحابی درجه یک امام صادقی، کسی ازش پرسید آقا من حج خانه خدا برم یا نرم؟ یه نگاهی که گفت نه تو که خیلی حالت خوب نی، نمیخواد بری مکه. رفت محضر امام، فرمود چه مسئله اشتباه گفتی؟ خداوند به خاطر این اشتباهی که در این مسئله عمدن نداره، نمیدونست باید میپرسیدی.
بله.
حقته که 1 سال مریض بشی، خودش میگه برس تو سنتم. شاید بگی آه این چی مجازات، بالاخره آدم از اسحاق ابن عمار درجه 1 سال درجه توقعش بیشتره. که چرا یه مسئله بی خودی اظهار نظر کردی؟ بلا گرفتار شد، ابتلا، خدا همینجا مؤاخذش کرد. عرض کردم یه شب حالا تو جلسه نشستی همه اظهار نظر میکنن، اینقدر از ما زنگ میزنن مسئله میپرسن، آقا فلان مهمونی بودیم خانوما اینجوری گفتن، آقایون اینجوری گفتن. میگم آقا ما که تو رساله هنوز ندیدیم، حالا رسالهش پیدا بکنید. تو جلسه که می نشینیم در حد خودمون حرف بزنیم. حکمت 402، یه کسی حرفی زد که شأنش نبود، عقل اون نبود، سواد اون نبود، دانشش نبود. حضرت بهش فرمود لقد قرت شکیرا و هدرت سقما. خیلی عبارت زیبایی است، خیلی شار نهج البلاغه بهش پروبال دادن، یه مجال نیست من توضیح بدم. فرمود قبل از این که پروبال دراری پرواز کردی. تو فارسی دیدی میگن بزرگتر از دهانت حرف نزن، این تو فارسی بله. و عربی هم گاهی بعضی لقد ترت، ترهن پرواز کردی، هنوز پروبال در نیاورده پرواز کردی و هدرت از سقم. پس بنابراین یکی از آداب معاشرت تو جلسات مهمانی ها، خواهش میکنم از آن مواظب باشیم، سفارش به مهمانی رفته ولی گرفتار نشیم، از جلسه اومدیم 4 تا مسئله بی خودی جواب نداده باشیم، آبروی کسی رو نبرده باشیم. چرا در حالات رسول خدا هست، پیامبر خدا در روایت هست ما یقوم من مجلس لا یقوم من مجلس. اگه دو ساعت توی مجلسی می نشستن وقتی جلسه رو خواستن ترک کنن بلند نمی شدن حتی یستغفر الله خمسن و اشین مره. 25 بار می گفتن استغفر الله ربی و اتوب، استغفر الله ربی و اتوب. برای چی؟ یاد ما می دادن که آقا این ذکر رو بگو، یکم فکر کن ببین تو این مدت دو ساعت که نشستی با آبرو کسی بازی نکرده باشی، مسئله بی خودی نگفته باشی، کسی رو دست ننداخته باشی. خیلی عذر میخوام آقای شریعت، من واقعا معذرت میخوام. گاهی جلسات ما به شکلیه که آدم به نتیجه میرسه آقا تو رو خدا نمیخواد جلسه بگیری، هم مهمونی نگیرید بهتره. خب یه مهمونی گرفتی چند نفر با هم دعواشون شد، یه شب نشینی قمخیشا دور هم جمع شدن، این اشکال اونو گفت، اون اینو مسخره کرد و این اونو دست انداخت، اون یکی از اسرار اینو بر همه بر. آقا مهمون نگرفته بودید که بهتر بود، که جمع نشده بودید بهتر بود. اینم یکی. اجازه بدید باز من در آداب معاشرت نرسیدم بگم، خیلی کوتاه به عجله بگم، خیلی این طول نکشه. میدانید در مورد معاشرت ما یه وقت کسی در همسایگی ما هست، از آداب معاشرت من از امیر مؤمنان بخونم، نامه 47، نامه 47، حضرت در بستر شهادت با فرق شکافته فرمود الله الله فی جیرانکم، حواستون به همسایه ها باشه، فانهم وصیت نبیکم. پیامبر راجع به همسایه ها سفارش کردن، ما زال یوسی بهم، اونقدر سفارش کردن حتی ظننا انه سیورثهم. این جمله معروفه برگرفته از همین کلام امیر مؤمنان، مردم گمان میکردن همسایه از همسایه ارث میبره، اونقدر رسول خدا سفارش همسایه رو کردن، مردم گمان میکردن همسایه از همسایه ارث میبره. این آیه قرآن سوره مبارکه نساء آیه 36 و عبدالله، عزیزان از این بالاتر آداب معاشرت از این مهمتر؟ و عبدالله یک، لا تشرکو بهی شیئا، در کنار عبودیت پروردگار میره سراغ آداب معاشرت. بالوالدین احسانا، بلا فاصله به ذی القربا، بستگان، خیشاوندان، ولیتاما، والمساکین، والجار. همسایه دو دسته، همسایه والجار ذی القربا والجار الجنب و صاحب بالجنب. جار ذی القربا والجار الجنب معناش چیه؟ در تفسیر فرمودن جار ذی القربا یعنی اون همسایه‌ای که هم همسایه شماست هم قمخیش شماست، ول جار اونی که همسایه‌ای که نه فقط همسایه شماست دیگه، قمخیش نیست. در روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن همسایه گاهی سه تا حق داره، گاهی دو تا حق داره، گاهی یه دونه حق داره. خواهش میکنم از اون عنایت کنن، مخصوصا این زندگی های آپارتمان نشینی دیگه خیلی با مصیبته. فرمود گاهی سه تا حق داره، شما همسایتون سه تا حق الجوار، حق القرابه، حق الاسلام. همسایت یک، قمخیشته، برادر خواهر قمخی، دو مسلمونسه. گاهی دوتا هست، حق الجوار، حق الاسلام، قمخیش نیست، همسایه است، یک مسلمونم
هست.
سه، گاهی یه دونه حق دسته سوم، حق الجوار کیه؟
همسایته،
همسایت یهودیه باشه، مسیحیه باشه، حق الاسلام نداره، قمخیشت هم نیست،
ولی همسایته،
همسایت. پس گاهی سه تا حقه. اگه با برادر و خواهر و بستگانت همسایه بودی، حق القرابه، حق الجوار، حق الاسلام، همسایت، قمخیشت، مسلمونت. اگر قمخیش نبودی باشه، دو تا حق،
همسایه مسلمانه،
همسایه مسلمان، مسلمان نبود همسایت، حق الجوار رو داره. این حدیث هم باز معروفه، از امیر مؤمنان از رسول خدا نقل کردن، ما درست میکنی بیشتر درست کن. حدیث در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسیه، قضا که چقدر این رسما قدیم بود حالا جمع شده، فرمود قضا درست میکنی بیشتر درست کن، همسایه هات هم دعوت کن یا قضا براشون ببر. یه قصه میخوام بگم، خواهش میکنم از اون بیشتر اینو تعارف. من مخصوصا جمع آشتی میدانیم به هر حال منابع ما درجه یک داریم، درجه دو داریم منابع حدیثی. مرحوم کلینی در کافیه شریف نقل میکنه، الله اکبر، نمیدونم از آن از من شنیدن یا نه، امام صادق علیه السلام فرمود، من این قصه رو گاهی میشنیدم از بعضی، ولی میگفتم حرف بدون سند نمیشه گفت، مرحوم کلینی در کافیه شریف، جناب یعقوب، ان یعقوب، خواهش میکنم همین حدیث رو ببین، ما با همسایه چیکار باید بکنیم، چه وظیفه‌ای داریم و چقدر کوتاهی میکنیم. مخصوص که الان تو این آپارتمان ها میدونید خیلی شرایط سخت در هست. شما یه پخت و پز میکنی، یه غذایی میپزی،
یه غذا میپیچی،
یه برنگ بابا، شاید این همسایه چه میدونم یه خانم بارداری داره، ویارشه، نمیدونم هوس کردی، یه بچه‌ای داره. به بچه که نمیشه بگی آقا حرف نزن، ساکت باش. ان یعقوب، خواهش میکنم خانم و آقایین، یه هر کاری دارن یه دو سه دقیقه بزنن زمین، داستان رو گوش کنن. امام صادق باز عرض میکنم در کافی محروم کلینی، یعقوب فرمود لما ذهب منه بنیامین، وقتی بنیامین رو از دست داد، یوسف هم از دست داد و خبرم نداشت که اینا کجا هستن. قرآن میگه اونقدر گریه کرد و بیزد عینه، بینایی چشمشو یعقوب در فراق یوسف و بنیامین از دست داد. نادا شروع کرد با خدا مناجات کردن، اما ترحمونی، خود ما رحم نمی کنی، از هبت عینیه، دو چشم منو گرفتی، و از هبت ابنیه، دو پسر منو گرفتی، دو چشم من در فراق گریه کردم از من گرفتی. او حل، خدا بهش وحی کرد که لو امدتهما لاحییتهما، حتی اگر از دنیام، چون خبر نداشت که اینا کجا، حتی اگر از دنیام رفته باشه من برات زنده میکنم. ولی بهت بگم یعقوب، یادته این مؤاخذه اون کارته، یادته تذکر، یادت میاد اشات التی ذبحتها و شویتها، یه گوسفندی قربانی کردی و کباب کردی و خوردی، فلانون همسایت گرسنه بود و یه لقمه از این کباب سرخ کرده بهش ندادی. جماشه نگید آقا بالاخره ترک اولاد گناه که نبوده، انبیا هم گاهی غفلت میکنن، ترک اولا که در زندگی انبیا هست، یه گوسفند قربانی کرده، سرخ کرده، کباب کرده، همسایه روزدار چیزی بهش نداده، وقت ما خداوند انبیا روز بیشتر از همه ما، مثل همین داستان اسحاق که گفتیم، هر که در این درگاه مقربتر از جام بلا بیشترش، زودتر مؤاخذشون زودتر، وقت به خاطر این قصه یوسفشو از دست داد، بنیامینشو از دست داد. فرمود یادت این قصه، حواست به همسایه نبود، کبابه رو سرخ، گوسفنده رو
ماهی رفته و... یه گره هایی تو زندگیمون
و حواسمون
احسن.
احسن وقت جالبه بعد از این داستان داره که جناب یعقوب هر وقت میخواد صبحانهی بخوره، غذایی بخوره، فریاد میزد اگر کسی هست، اگر میخواد کسی به سر سفره ما بیا سر سفره. اینم یه جمله. یه حدیث دیگه بخونم در منظر قرآن شرفیاب، باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. عزیزان یادشون باشه، الان نگید آقا ما که مدارا میکنیم با همسایه، ولی حسن الجوار، فرمون لیس حسن الجوار کف العزا، نه یا ما از یه آزاری به همسایه نمیرسیم، خدایا تو میدونی متعالالان سالها سال یه آزار، فرمون این حسن الجوار نیست، ولیکن حسن الجوار از صبر و علل عزا، او هم اگه آزاری به تو رسون مدارا کنی، صبر کنی، با همسایه کنار بیایی. اگر برسیم انشالله یه چند تا.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، چقدر نکته های خوبی رو داری میشنم الحمدلله، و امیدوارم این سرایت پیدا بکنه بیاد تو متن جامعمون، و امیدوارم که امیرالمؤمنین به عنوان پدرمون ازمون راضی باشه و لبخند رضایتش نصیبمون. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی عزیزانمان همچنان فرصت دارن، میتونن به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن، یا به سایتمون، یا برای دریافت لینک پرداخت میتونن عدد 14 به 20303 پیامک بکنن. به همین سادگی انشالله که مشارکتتون، نزوراتتون انشالله قبول باشه. صفحه 107 قرآن کریم رو امروز خواهید شنید، بشنویم و تلاوت بکنیم و برمیگردیم در دقایق پایانی سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بفرمید خواهش بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله که حالتون خوب باشه اینجا سمت خداست از شبکه 3 تقدیم نگاه عزیزانمون در سراسر عالم میشه محتاج دعای خیر تک تکتون هستیم باز هم تکرار میکنم برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الثانی همچنان فرصت دارید عدد 14 رو میتونید به 20303 که سامانه پیامکی خودمونه ارسال بکنید و دوستان اون درگاه پرداخت رو برای شما پیامک میکنن و نحوه مشارکت رو یا به کانال ما در سروش و ایتا میتونید مراجعه بکنید 3-4 دقیقه فرصت داریم حاجی حسینی وقت در اختیار شماست
اگر اجازه بفرمایید من به یه نمونه دیگه در بحث آداب معاشرت در بیان امیرمون سلام الله علیه اشاره کنم این خطبه 200 نهج البلاغه است والله ما معاویه تو بعدها مننی ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهيه القدر لكنت من ادهى الناس این خطبه رو وقتی مفصل ما به مناسبت سیاست‌های رحمانی علوی و سیاست‌های شیطانی اموی اشاره کردیم در یک جمله اگر بخوایم پیام این خطبه رو بگیم امیرمومنان سلام الله علیه می‌فرماد مسلمان اهل مکر و حیله و نیرنگ نیست. لولا کراهیت القدر اگر بنا بود انسان مسلمان اهل مکر و حیله باشه برای من از همه سیاست مدارتر با این سیاست‌های شیطانی که اینا میخوان بگن به این مناسبت میخوام عرض بکنم یکی از آداب مهم در آداب معاشرت مسلمان سر مسلمان کلا نمیذاره امیر مؤمنان فرمود لیس منا عزیزان من یه لحظه اینت بفرمایید لیس منا من غش مسلما او ذره او ما کره کسی کلا سر مسلمان بیزاره فریبش بده مکر و حیله ای ضرری بهش برسانه از ما اهل بیت علیهم السلام نیست من قش مسلمن، الله اکبر، خدای باورهای دینی ما رو بیافزا، نزع الله برکت رزقه. آشتی عیب نداره بگیم دیگه، به هر حال الان تو بازار ما، تو چه میدونم هر کار نگیم بازار بازاره، بگیم چرا هر بخشی از زندگی الان قش در کلاه سر مشتری گذاشتن، کلاه سر مردم. فرمود من قش مسلمن، کسی مسلمان رو فریب بده، نزع الله برکت رزقه. اینا باور میخواد، نزع الله برکت رزقه، خدا برکت روزیشو ازش میگیره، افسد علیه معیشته، زندگیش به هم میپیچه و وکله الی نفس، او رو به خودش واگذار میکنه. من ببینید آشایتی، نمیخوام بگم هر مشکلی ما تو زندگیمون هست، هر گرهی تو زندگیمون هست بگیم آقا دلیلش اینه، ولی از این طرف یادمون باشه عزیز من، اگر تو کسب و کار، اگه تو معامله، اگه تو معاشرت با مسلمان کلا سر مسلمان گذاشتیم، فریب دادیم، اسمشه که فریب دادیم، ولی یادت باشه امیر مؤمنانی که ما قبولش داریم میگه خدا یک، برکت زندگی تو، برکت روزی تو ازت میگیره، دو، زندگیت به هم میریزه. چقدر افرادی هستن میگن آقا چه زندگی خوبی داشتیم، اصلا همه چیز به هم ریخت، زندگی خوشی ده. عرض کردم نمیخوام بگم که حتما، ولی خودمون میتونیم حساب رسی خودمون، ما نمیخوایم راجع به زندگی دیگران دخالت کنیم، میگم آقا چرا شما تو زندگیت، اما خودمون میتونیم به زندگی خودمون برسیم. آقای محترم، اگه کلا سر کسی گذاشتی، ملکی کسی رو بالا کشیدی، یه عمری فریب دادی دیگران رو، یه عمری از در نیرنگ و فریب وارد شدی، کارمند هستی، چه میدونم کاسب هستی، هر کسی تو هر لباسی هست، من قشه، کسی فریب داد، مکرو از در مکرو حیله با دیگری وارد شد، یک، خدا برکت روزیش ازش میگیره، دو، زندگیش به هم میخوره، سه، وکله و الی نفسه. من دو تا داستان دو دقیقه خیلی سریع بگم،
بفهمید.
این در منابع قدیمی ما هست. قصه اول، رسول خدا تو بازار مدینه راه میرفتن، رسیدن به یه مغازه داری که تعام گندم چیزی میفروخت. حضرت فرمود که ما ارا تعامک الا طیبا، به 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 به، چه گندم پاکیزه ای آوردی. پی که وحی الهی وحی کرد که انیدو سلام، یا رسول الله دست ببر این پایینی ها رو ببین، این گندم ها رو، این روها رو دیدی، خیلی گندم پاکیزه
ای.
ففعل، حضرت دست بردن پایین، فاخدی دنن پایین ها خیلی خرابه، تو بازاره ما که الحمدلله اصلا چنین چیزی نیست. فقال لصاحبه، خیلی عذر میخوام، من هیچ قضاوتی راجع به کسی ندارم، ولی پیامبر فرمود ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و قشا للمسلم، تو که کلاه سر مسلمون میذاری، کالای خوب و بالا گذاشتی، کالاهای پایین خرابه. پیامبر دست کرد بود، پیامبر فرمود ما اراک، من نمیبینم، الا وقت جمعت خیانتن و قشن، هم به مسلمان خیانت کردی، هم کلا سر مسلمان. داستان دوم خیلی سریع عرض کنم که از اصحاب آقا موسی بن جعفره، میگه من ابریشم میفروختم در زلدر تاریکی، که کسی حالا خیلی جنس متوجه، الان دیدی دیگه گاهی تو تاریکی جنس میده که طرف گاهی هم نه انقدر نور تو این ویترین های مغازه انقدر نور افشانی میکنه، این میبره خونه. اصلا امام علیه السلام فرمود ان البیع فی الظلال غش و الغشلا، معامله در تاریکی، فروش جنس، عرضه جنس در تاریکی، کلاه سر مسلمان گذاشتنه و این حلال نیست. قصه سومم خیلی عجله عرض بکنم، باز در منابع بسیار قدیمی ما هست، شیخ صدوق دیگران نقل کردن. کسی آمد خدمت امام صادق، گفت آقا من دو جور غذا دارم، دو جور طعام، طعام که میگن مثلا دو جور گندم، بفهم دو جور برنج، دو جور طعام دارم، قیمتاشون مختلفه، یکی قیمتش بهتره، یکیش قیمتش پایین‌تره، اینا رو قاطی میکنم به قیمت واحد میفروشم. برنج دارم درجه یک مثلا 100,000 تومان، درجه سه 50,000 تومان، قاطی میکنم 75,000 تومان میفروشم. جایزه یا نه؟ از امام داره سوال میکنه. این کلا سر مسلمان هست، کلا سر مسلمان گذاشتن الان نداریم که، اینا رو ما داریم فرضی میگیم،
مال قدیم بوده،
مال قدیم بوده. برنج درجه یک 100,000 تومان، برنج درجه سه 50,000 تومان، قاطی میکنم 75 میفروشم. امام علیه السلام فهم مسلمان سر مسلمان کلا نمیگذاره. داستان دیگری باز از آقا امام صادق علیه السلام است، گفت آقا من جنسی که میخوام بفروشم یه آبی بهش میپاشم که این فروشش بهتر بشه، جذابتر بشه. امام فرمود آبی که بهش میپاشی، خب این قهرن وزن کالای شما سنگین تر میشه. آیا اون وزن رو حساب میکنم؟ آقا وزن رو حساب میکنم. کلا سر فرنگ یک کلا سر مشتری نمیذاری عیب نداره. اما اگر وزن رو ببینید آش شاید الان بگن آقا چی داده اینقدر شما داری سه. خب اگر ما قبول داریم، اگر حلال و حرامی رو قبول داریم، اگر حساب و کتابی رو قبول داریم، خدا رحمت کنه این جمله رو از امام رضوان الله علیه وقت نقل کردیم، جمله آخرم باشه، امام به مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه میفرمودن، عزیزان من اینو یاد کنید، امام به مرحوم حاج احمد آقا میفرمودن پسرم احمد مواظب باش، حق الناس به گردنت نباش. اگه حق الله باشه، نمازی، روزه، یالا گناه، خدا ارحم الراحمین، فرد قیامت خدا ارحم الراحمینن، ولی مردم ارحم الراحمین نیست. مواظب باش حق الناس گردنت نباش. عزیزان من بسم الله، ما ارحم الراحمینیم. بنده اگر از شما 100 میلیون طلب داشته باشم، آقا شهر با مرحم الراحمین ولش کن، ندادیم 100 میلیون، بگو 100,000 تومان، کسی حاضر از 1,000 تومانش بگذره؟ مردم ارحم الراحمین نیستن، مردم از حقشون نمیگذرن. امام فرمود پسرم حق الناس گردنت نباشه، حالا حق الله باشه، خدا ارحم الراحمینه، ولی مردم. همینی که امیر مؤمنان سلام الله علیه خطبه 177 ان استطعت ان تلقى الله، اگه میتونی یه جوری به ملاقات خدا برو که مال مردم، جان مردم، آبروی مردم گردنت نباشه. مال مردم، خون مردم، آبروی مردم.
بسیار ممنون.
انشالله تو آداب معاشرت، حالا این بحث خیلی مفصل به عجله‌ای که ما عرض کردیم، باور بکنیم که سنگین ترین بحث، بحث حق الناسه، تو این معاشرت ها مدیون کسی نباشه
انشالله. و امیدوارم که دوستانمون موفق باشن در این مهم و خداوند متعال هم مدد کنه و یاری بکنه. بعد خداحافظی کنیم، حاجات حسینی دعا کنید و انشالله
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد. خب همه اونایی که التماس دعا گفتن، اونایی که محتاج دعای مردم هستن، همه ما محتاج آمین مردم هستیم. خدا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری، پریشانی از همه کسانی که التماس دعا گفتن، گرفتاریشون برطرف بفرما، حوادثشون برآورده به خیر بفرما، مرضاشون لباس عافیت بپوشون. خدای قلب الهی نورانی امام زمان از ما راضی بدار، به ما توفیق نصرت و یاری، جلب رضایتش، شهادت در رکابش، عنایت بفرما
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. عشق من و تو چه ماجرایی دارد، این قصه چه شاهی چه گدایی دارد، من بین صفا و مروه هم میگویم ایوان نجف عجب صفایی دارد. تا سلام دوباره، خیلی
ممنون. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا. ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.